ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما ضمن پوزش از مشکلات وبسایت طرح جدید خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. دومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز پنجشنبه در وین برگزار می شود. واشنگتن پست از دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به اطلاعات یاهو و گوگل خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت کامل در مورد اشکالات پیش آمده در وبسایت طرح جدید بیمه خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. در حالی که مناقشه میان کنگره و دولت آمریکا بر سر طرح جدید خدمات درمانی همچنان ادامه دارد، در روزهای گذشته مشکلات شهروندان آمریکایی برای ثبت نام در وبسایتی که برای طرح جدید به راه افتاده بود خبرساز شد. کاتلین سیبلیوس وزیر بهداشت آمریکا نیز از مشکلاتی که در وبسایت این طرح پیش آمده عذرخواهی کرد. مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 قرار است امروز برای دومین روز پیاپی در وین ادامه یابد. در نخستین روز از این گفتگوها که دیروز پشت درهای بسته در وین برگزار شد، ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد، یکی از مدیران کل وزارت خارجه بر عهده داشت و ریاست تیم کارشناسی 5+1 نیز با استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون بود. برگزاری گفتگوهای کارشناسی یکی از توافقهای مذاکرات دو هفته پیش ایران با گروه 5+1 در ژنو بود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری‌های ادوارد سنودن تهیه شده، گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مسیر انتقال اطلاعات یاهو و گوگل نفوذ کرده است. به نوشته واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا موفق شده بود داده‌های گوگل و یاهو را در مراحلی از انتقال در مسیر کابل‌های فیبر نوری رصد کند. یاهو و گوگل با انتشار بیانیه اعلام کردند از چنین نفوذی اطلاع نداشتند. نوری مالکی نخست وزیر عراق که به آمریکا سفر کرده است، روز چهارشنبه با گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرد. سناتور جان مک‌کین پس از این دیدار گفت که اوضاع در عراق وخیم است و بر عهده نوری مالکی است که آن را تغییر دهد. سناتور مک‌کین یکی از 6 سناتوری بود که روز سه‌شنبه در نامه‌ای به باراک اوباما دولت نوری مالکی را به خاطر روند فزاینده خشونت‌ها در عراق سرزنش کرده بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران میگوید گروهایی که از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری زیان دیدند در تلاشند حامیان حسن روحانی را از وی جدا کنند. به گزارش وبسایت بنیاد باران، محمد خاتمی در دیدار با شماری از دانشجویان گفته است میخواهند آقای رئیس جمهوری را از عقبه‌اش جدا کنند و از طرفی چنان وانمود کنند که دولت ناکارآمد است. رئیس جمهوری اسبق ایران در این حال گفته است که حسن روحانی نباید وعده‌هایش را فراموش کند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه نسبت به آنچه شاخ و برگ دادن موضوعات در رسانه‌های فتنه خواند هشدار داد. آقای لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی گفت هر روز مسائلی را ایجاد می‌کنند و به موضوعاتی در رسانه‌هایشان با شاخ و برگ فراوان می‌پردازند تا حوادث را معکوس جلوه دهند. رئیس قوه قضاییه ایران در مورد ماجرای دیدار اخیر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان گفت که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات اصل ماجرا چیز دیگری بوده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه هستید از شما سپاسگزارم. در 10 دقیقه آینده با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
هفته گذشته حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تیم همراهانش را در مدیریت سینمای ایران تکمیل کرد و در تصمیمی تقریبا دور از انتظار محمد رضا جعفری جلوه معاون سینمایی پیشین وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد را به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی انتخاب کرد. آقای جعفری جلوه در شرایطی به عنوان مدیر نهادی که نقش مهمی در تولید فیلم‌های سینمایی ایران دارد انتخاب شده که در 4 سال گذشته حضور چندانی در فضای سینما نداشت و درباره اتفاقات سینما سکوت اختیار کرده بود. او پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در گفتگوی با خبرگزاری فارس از عملکرد گذشتهش دفاع کرد و گفت رویه‌اش در مدیریت فرهنگی در راستای جریان اصولگرایی معتدل بوده است. مهدی عبدالله زاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی در ارزیابی انتخاب آقای جعفری جلوه با توجه به عملکرد گذشتهش میگوید
آقای جعفری جلوه خاستگاه و پس‌زمینه کاریش همیشه در صدا و سیما بوده عمدتاً. ایشون بعد از سالها کار در سازمان صدا و سیما در شبکه‌های مختلف برای اولین بار چند سال معاون سینمایی وزارت فرهنگ شد که ایشون هم مثل بقیه مدیران سطح بالای تلویزیونی از آدمای معتمد نظام هست که در واقع چهره فرادولتی و همیشه مقبول نظام رو دارن، درست برخلاف چهره‌ای مثل آقای مسئول جامعه یا مهاجرانی یا آقای پزشک. این طبقه از مدیرا پیش زمینه نظامی امنیتی هم دارن و ایشون همین کسی است که وقتی معاون سینمای وزارت فرهنگ بود آقای شاه‌حسینی رو برای همین پست مدیریت فارابی انتخاب کرد که بدترین انتخاب بود و هیچ توجیهی نداشت و فارابی رو به سمت راهانخاری بیشتر، فساد مالی، به پاش‌های بیشتر در جشنواره خارج از کشور پیش برد. به همین دلیل هستش که من بعید میدونم ایشون اساساً نگاه اصلاح‌گرا و پیشرو داشته باشه. این انتخاب آقای ایوبی به نظرم انتخاب عجیبی هست. شاید دلیلش این باشه که دیگه براشون فارابی زیاد اهمیتی نداره با توجه به اینکه بودجه زیادی هم سابق دیگه نداره فارابی. شاید این انتخاب به این دلیل بوده.
در کنار انتخاب محمد رضا جعفری جلوه، مناقشه ها بر سر بنیاد سینمایی مقاومت هم ادامه پیدا کرده است. این بنیاد که توسط مدیران پیشین سازمان سینمایی تأسیس شده، دو هفته پیش به دستور علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی حکم تعطیلیش صادر شده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده مدیران این بنیاد در اعتراض به تصمیم وزیر ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. به این ترتیب بار دیگر دیوان عدالت اداری باید درباره یک مناقشه سینمایی قضاوت کند و جالب اینجاست که پس از خانه سینما حالا نوبت به مدیران سابق رسیده که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. مهدی عبدالله زاده درباره ادامه مناقشه میان مدیران جدید و قدیم سینمایی ایران اعتقاد دارد.
به نظر من این واکنش ها و در واقع کشمکش ها از همون جنسی هستن که در وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی دیگه هم میشه دید. ولی اونچه که مشخصه اینه که قانون گریزی وجه مشترک همه این انتقاد هاست و لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت به نظرم پایه و مبنای قانونی داره و کار درستی هستش. اما اون چیزی که مهمه اینه که انگار هیچ اراده‌ای برای بازگردوندن سرمایه های عمومی که تلف شده به جای خودش وجود نداره. نمونهش همین پروژه فیلم لاله هستش که مشخص نیست که چه اتفاقی قرار است بابت اون پولی که هزینه شده اتفاق بیفته. و در این مورد خاص مثلا در دسته آقای شمقدری که خودشون از یک سو با راندخاری و تعریف پروژه های ناچیز اما با وجه کلان در این سالها به نواحی رسیده بودن، حالا دارن شکایت میکنن برای اینکه همون موقعیت راندخاری رو به دست بیارن. درست همون راهی رو میدن که قشر پرجمعیت و اکثریت سینماگرای واقعی برای حفظ خانه صنفی خودشون خانه سینما رفتن. از این منظر محترمانه باید بگم که این شیوهی که آقای شمقدری و دارداستش پیش گرفتن به نظرم بسیار فرصت طلبانه و غیرقانونی و تا حدودی شاید ناجوان مردانه باشه.
بازیگران سینمای ایران هم از خبرسازان هفته گذشته بودند. یکی از آنها از نسل قدیم سینمای ایران بود که هفته گذشته خبر بازگشتش به سینما پس از 32 سال منتشر شد. ناصر ملک مطیعی، بازیگری از نسل بازیگران پیش از انقلاب ایران، به تازگی در فیلم نقشنگار ساخته علی عطشانی بازی کرده و به این ترتیب پس از فیلم برزخی ها بار دیگر شاهد حضور این بازیگر قدیمی بر پرده سینماهای ایران خواهیم بود. او درباره بازگشتش به سینما به برنامه هفت تلویزیون دولتی ایران گفته است
امروز به خونه برگشتم. قبول کنید که حالا خیلی دغدغه دارم، خیلی هیجان دارم. مشکله بعد از این سال‌ها اینکه مردم اشتباهات ما رو قبول کردن و ما وفادار بودن و گذشت کردم قابل ستایش و حق‌شناسی.
اما دیگر بازیگر خبرساز این هفته از نسل جوان بازیگران سینما ایران بود. حکم 18 ماه حبس تعزیری پگاه آهنگرانی به شکل رسمی تایید شد و با آنکه خبرهایی از بازداشت او هم در رسانه ها منتشر شد، اما خودش با تکذیب آنها گفت که امیدوار است این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کند. از پگاه آهنگرانی این روزها فیلم دربند بر پرده سینماهای ایران است.
سینمای جهان
این هفته فیلم کمدی بابا بزرگ بعد توانست به 3 هفته صدرنشینی درام فضایی جاذبه پایان دهد. بابا بزرگ بعد که در ادامه سری فیلم های جکس ساخته شده در هفته اول اکرانش 32 میلیون دلار فروش کرد و صدرنشین جدول هفتگی شد. این فیلم درباره همراهی عجیب یک پیرمرد دمدمی مزاج با نوه 8 سالش در یک سفر طولانی است.
Just keep going straight. You're getting tired.
Yeah. You shouldn't drink so much. Are we gonna get in trouble for this?
They won't notice a thing. That's how it looks most of the time anyway.
Whoa.
I'm taking you to your dad so he can look after you. Come on, let's have some fun.
جاذبه این هفته 20 میلیون دلار فروش کرد و ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش داخلیش را به رقم 200 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 364 میلیون دلار شده است. کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس هم در سومین هفته اکران همچنان موفق ظاهر شد و با 11.8 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. اما درام پرستاره مشاور تازه ترین ساخته ریدلی اسکات در هفته اول اکران به فروش ناامید کننده 8 میلیون دلاری رسید. این فیلم علاوه بر قرار گرفتن در رده 4 جدول با واکنش منفی منتقدان هم روبرو شده است. این در حالی است که فیلمنامه مشاور را کرمک مک‌کارتی نویسنده رمان‌های جایی برای پیرمردها نیست و جاده نوشته و در آن گروهی از ستاره‌های سینما شامل میشائیل فاسبیندر، پنلوپ کروز، کامرون دیاز، خاویر باردم و براد پیت بازی می‌کنند. مشاور درباره وکیل هریسی است که درگیر مسائل مرتبط با قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک می‌شود.
Counselor, we've got a problem.
The shipment. It's gone.
I had a call from our business partners. These people are out 20 mil.
They think we're all involved, don't they?
No. Just you, counselor. You. They don't believe in coincidences. They've heard of them. They've just never seen one.
ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی 2، کری و نقشه فرار در رده های بعدی جدول فروش این هفته قرار گرفتند.
تئاتر.
هفته گذشته مسئولان امور نمایشی ایران به صراحت از مشکلات مربوط به کمبود بودجه گلایه کردند و حتی علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد از بدهی 13 میلیارد تومانی این معاونت خبر داد. قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی هم مشکلات مالی را اصلی ترین چالش فعلی همکارانش در این اداره خواند. در چنین شرایطی آقای آشنا از تدوین آیین‌نامه جدیدی برای شورای نظارت و ارزشیابی این اداره خبر داده که بر اساس آن به گفته آقای آشنا از این پس وقتی کاری مجوز اجرا می‌گیرد هیچ دستگاهی حق ورود و دخالت در آن را ندارد. این هفته همچنین ماجرای اسبی که در نمایش عرق خورشید اشک ماه کار آتیلا پسیانی حضور دارد خبرساز بود و برخی نهادهای مرتبط با دامپزشکی از وضعیت سلامتش ابراز نگرانی کردند. با این همه بعداً از سوی مسئولان تئاتر شهر عنوان شد که با آزمایش‌های پزشکی تازه مشخص شده این اسب مشکلی ندارد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.